ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان از احتمال برفکوچ‌ها در برخی مناطق کشور هشدار می‌دهد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات امنیتی بلخ از عملیات وسیع و تلفات شورشیان در این ولایت خبر می دهند. والی هلمند می گوید شورشیان توانایی جنگ رو در رو با نیروهای افغان را از دست دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قتل عبدالستار قربندی موظف ساخته است. ملل متحد از امریکا و ایران خواستار خیشتنداری شد و نیروهای شورشی در لیبیا شهر سرت را تصرف کردند. مشروع اخبار. مقامات امنیتی ولایت بلخ از عملیات وسیع در ولسوالی‌های ناامن این ولایت خبر داده می‌گویند که ده‌ها شورشی طالبان کشته و زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی شاهین دیشب به رادیو آزادی گفت که بیش از 30 شورشی به شمول یک قماندان آنها کشته شدند.
حبیب الله مشهور به خنجر که او یکی از کسایی بودند که در بیشترین ناامنی‌ها در ولسوالی‌های دولت آباد و کشیندی و زاره و چهار بولک و مشخصا در اکثر ولسوالی‌های ولایت بلخ او آدم دست باز داشت و فعالیت بسیار فرسایشی که این آدم به این عملیات کشش.
عملیات شاهین 219 پنج روز پیش در ولسوالی‌های دولت آباد، زاره، چاربوله، کشنده و بلخ برای سرکوب شورشان طالب آغاز شده بود. به گفته آقای رضایی این عملیات به رهبری اردوی ملی دیروز دوشنبه پایان یافت. او از آغاز عملیات دیگر زیر نام شاهین 220 نیز خبر داد. آقای رضایی می افزاید که این عملیات دیروز برای پاکسازی شاهرای مزار شریف جوزجان از وجود مخالفین آغاز شده است. محمد یاسین والی هلمند میگوید طالبان توانایی نبرد رو در رو با نیروهای افغان در این ولایت را از دست دادند و بیشتر به ماین‌گذاری رو می آورند. طالبان هنگام شب می آیند و روی درخت و دیوار و جای دیگر بیرق‌های خود را نصب می کنند و می روند. فردای آن روز نیروهای امنیتی ما می روند و بیرق را دور می سازند. برخی اوقات آنها به حد ظلم و ناروا می کنند که زیر بیرق ماین‌گذاری می کنند. خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش می دهد که نیروهای دولتی در این اواخر پیشرفت‌های در ولسوالی‌های ناوه، نادعلی و گرمسیر داشتند، ولی طالبان هنوز هم ولسوالی‌های باغران، موساقله، خونشین و دیشو را به گونه مکمل در دست خود دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قتل عبدالستار قربندی قمانداني سابق جهادی موظف ساخته است. اعلامیه ارگ میگوید رئیس جمهور غنی از این هیئت خواسته که نتیجه تحقیقات را هر چه زودتر با ریاست جمهوری شریک سازد. آقای غنی این دستور را دیروز دوشنبه پس از دیدار با اعضای خانواده قربندی و بزرگان و متنفذین کودامن و ولایت پروان، کاپیسا و پنشیر و ابراز غمشریکی صادر کرد. به گفته مقام‌های افغان، قربندی اواخر یکشنبه در منطقه خیرخانه کابل با 5 تن از همراهانش کشته شد. او از تیم دولت ساز به رهبری اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری امسال حمایت کرده بود. امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی آقای غنی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که قربندی در اثر یک دسیسه پیچیده و بر اساس اطلاعات اغوا کننده توسط یکی از بخش‌های امنیت ملی کشته شده است. آقای صالح تفصیلات بیشتر نداده اما گفته است که رئیس جمهور غنی برای پیگیری این قضیه ضرب الاجل تعیین کرده است. تا کنون اداره امنیت ملی افغانستان در مورد تبصره نکرده است. میرداد نجرابی نماینده مردم در ولس جرگه و عضو هیئت حقیقتیاب دیروز به رادیو آزادی گفت در ترکیب هیئت نمایندگان وزارت داخله و امنیت ملی نیز شامل هستند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد همزمان با تنش‌های فزاینده میان آمریکا و ایران از جانبین خواستار خیشتنداری شد. پیش از این شمار دیگر رهبران جهان نیز خواست مشابه مطرح ساختند. آقای گوترش دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک وضعیت کنونی را خطرناک خواند.
My message is simple and clear. Stop escalation.
پیام من ساده و روشن است. افزایش تنش را متوقف سازید. از حد اکثر خویشتنداری کار گیرید. دیالوگ را دوباره آغاز کنید و همکاری بین‌المللی را از سر گیرید.
Renew international cooperation.
منشی عمومی ملل متحد افزود که در منازعات عموماً مردم عادی بهای سنگین می پردازند. پس از اینکه جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروی قدس سپاه در حمله هوایی نیروهای آمریکا روز جمعه گذشته در بغداد کشته شد، تنش میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است سلیمانی در حال سازماندهی حمله های قریب الوقوع و فجیع علیه منافع و متحدان آمریکا بود. ایران گفته است که انتقام کشته شدن سلیمانی را در زمان و مکان مناسب از آمریکا خواهد گرفت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است قتل سلیمانی به افزایش تنش‌های فرقه‌ای در منطقه به شمول افغانستان انجامیده می‌تواند. قریشی دیروز به پارلمان کشورش گفت او باور دارد که این رویداد روی افغانستان و روند صلح این کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان حدود 3 هفته پیش به گونه موقت متوقف شده است. و نیروهای شورشی در لیبیا می‌گویند شهر سرت را تصرف کردند. رسانه‌ها از پیشروی سریع آنها در این شهر ساحلی استراتژیک گزارش داده بودند. حکومت وفاق ملی تحت حمایت سازمان ملل متحد در طرابلس هنوز در مورد تبصره نکرده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی از احتمال سرازیر شدن برف کوچ‌ها در برخی مناطق کشور هشدار می‌دهد. نجیب آقا فهیم دیشب به رادیو آزادی گفت راننده‌ها باید موترهای خود را با وسایل زمستانی مجهز سازند. او همچنین افزود در نتیجه طوفان شدید و برفباری سنگین راه‌های فرعی روستاهای چندین ولایت مسدود شده است. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
چند مریض داشتیم، مردم ها زنگ زدن، قرار ما در تماس بودن که در راه ها بسته است.
شیما رستمیان رئیس شورای ولایتی دایکندی میگوید راه‌های اکثریت روستاهای این ولایت از پنج شنبه به این سو بستند. او دیشب به رادیو آزادی گفت که کمبود مواد اولیه و نبود کارمندان صحی در روستاها از مشکلات است که مردم به خاطرش به تنگ آمدند. با گفته او اگر حکومت برای بازگشایی راه‌ها به موقع اقدام نکند، دامنه مشکلات کنونی گسترده تر خواهد شد.
قریه های کوچیک و خردی که هست حتی قدونسوالی وصل نیستن بر فعلا. مردم سودای خود اینجا شهر نیست. اینجا بسیار درهای عجیب و غریب و که ببینیم بسیار راه‌های سبل و عبور. مردم امیال هم در تنگ آمده. متاسفانه که حکومت تنها همو کوتلا را در نظر گرفته که همو راه هایی چی را که ایج اصلا در نظر نگرفت که مثلا از ولسوالی تا کوتل قوناغ حتی اونمور دور بند مون. دیروز یک مریض یک خانم باردار سرشانه انتقال دادن تا سرک عمومی را.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان میپذیرد که برفباری های اخیر عمدتاً برای باشنده های مناطق دور افتاده مشکل آفریده است. آقای فهیم دیشب به رادیو آزادی گفت برنامه بازگشایی راه های مسدود شده امروز اثر گرفته می شود.
در غور و دایکندی و بامیان مشکل است که بعضی راهای فرعی در مناطق دور افتاده و در ولسوالی ها مسدود شده. سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه هوا در اکثر مناطق افغانستان آفتابی خواهد بود و یک فرصت خوبی است که واحدهای عملیاتی که برای بازنگه داشتن راه های مواصلاتی توظیف هستند فعالیت های خود شروع بکنند و مناطق دور افتاده را موانع را از سر راه دور بکنند.
وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان افزود از وقوع رویدادهای طبیعی بزرگ مانند برف کوچ که منجر به تلفات و خساره ها شده باشد به آنها گزارش نرسیده است. اما آقای فهیم تأکید کرد که باید محتاط بود زیرا به گفتهش خطر سرازیر شدن برف کوچ در روزهای آینده وجود دارد.
در شهرهای سالنگ خطر برف کوچ وجود دارد، در بدخشان خطر برف کوچ در بعضی مناطق وجود دارد راننده ها وسیله نقلیه خود با وسایل زمستانی تجهیز بکنن و اخبار داده که از طریق شبکه اجتماعی و از طریق رسانه ها در مورد وضعیت جوی نشد میرسد توجه کنن.
آقای فهیم گفت شاهراهای عمومی که کابل پایتخت افغانستان را به دیگر بخش‌های کشور وصل می‌کنند عمدتاً بازند. نرسیدن به موقع کمک‌های اولیه به نیازمندان در سرمای زمستان انتقاد است که در سال‌های گذشته نیز از اداره‌های مسئول حکومت افغانستان صورت گرفته است. اما وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان میگوید امسال کمک‌های لازم پیش از فرارسیدن زمستان به مرکزهای ولایات منتقل شده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا سال روان میلادی را سال دشوار برای افراد فقیر و تنگدست در افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره به تازگی گفته است 9,400,000 تن را در افغانستان شناسایی کرده که امسال بنابر جنگ و رویدادهای طبیعی به کمک‌های بشری نیازمند خواهند بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم بشنویم، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز به پایان ماموریت جان بس سفیر ایالات متحده در کابل توجه کرده است. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت سفیر بس به دنبال سپری کردن 2 سال ماموریت در افغانستان به صورت فوری این کشور را ترک می‌کند. با باور نویسنده جان بس در حال روانه کشورش می شود که ایالات متحده بار دیگر برای توافق صلح با طالبان تلاش دارد، موافقتی که در نتیجه آن شاید نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و در بدل آن خشونت‌های طالبان کاهش یابد. در ادامه آمده که در جریان گفتگوهای گذشته میان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان، جان بس در جریان قرار داشت. روزنامه نوشته کرد و جانب ماه گذشته در گفتگوهایشان به اعلام آتش بس موقت نزدیک شده بودند و با آنکه این خبر از سوی طالبان رد شد، تا هنوز معلوم نیست که چرا این اعلام به انحراف برده شد. نیویورک تایمز در ادامه گفته که راس ویلسن به عنوان سرپرست سفارت آمریکا روانه کابل خواهد شد و امور را در آنجا تا هنگام معرفی سفیر جدید ایالات متحده پیش خواهد برد. روزنامه هل نوشته که آمریکایی ها باید در مورد ایران 5 درس از افغانستان آموخته باشند. به نوشته روزنامه، در حالی که با کشته شدن یک نظامی ارشد ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 3,500 سرباز اضافی به شرق میانه میفرستد، بحث های مردمی باید روی گزارش های مفتش ویژه آمریکا برای افغانستان بچرخد. نویسنده از عامل نخست 5 موردی که باید از جنگ افغانستان آموخته شود، اسامه بن لادن را برنده اصلی دانسته است. در ادامه به نقل از مفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نوشته شده که کارمندان پیشین قصر سفید در سال 2015 گفته بودند پس از آن که اسامه بن لادن کشته شد شاید در گورش خندیده باشد که ایالات متحده تا چی حد پول در افغانستان مصرف کرد. همچنان به مصاحبه عمر بن لادن پسر رهبر پیشین شبکه القاعده اشاره شده که در سال 2010 به یک مجله گفته بود پدرش می‌خواست آمریکا به افغانستان برود و به حد پول مصرف کند که اقتصادش به سوی سقوط برود. مقاله از مورد یا درس دوم به این اشاره کرده که آمریکایی‌ها نمی‌دانستند چرا نیروهایشان به افغانستان می‌روند. در مورد سوم آمده که حالا زمانش فرا رسیده تا آمریکا به دولت سازی در افغانستان پایان دهد. روزنامه هل افزوده از سال 2007 میلادی به این سو فساد اداری در افغانستان به حد رسیده که رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در کابل گفته بود جلوگیری از فساد ناممکن به نظر می رسد. هل به یک گزارش روزنامه واشنگتن پست هم اشاره می کند که به نقل از یک کارمند USAID یا اداره انکشاف بین المللی آمریکا نوشته است همه روزه برای توزیع $3,000,000 به یک روستای کوچک افغانستان که خانه هایش خامه بودند تلاش می شد. روزنامه از چرخ تاریخ و جنگ ویتنام با عنوان عامل 4 یادآوری کرده است. اما مطلب هل از نقطه 5 یادآور می شود و می نویسد شاید زمانش فرا رسیده تا به این دیوانگی نقطه پایان برای همیشه گذاشته شود، زیرا ایالات متحده در افغانستان بیش از $2 تریلیون مصرف کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش هستم و در این شماره 383 این مطالب را آماده داریم تا با شما شریک بسازیم. سخن هفته در مورد نگارش نادرست در فیسبوک، داستانی با عنوان کفش طلایی، خنده و طنز چیست؟ هفته قبل روزی به نام سینما هم داشتیم، دکلمه شعر حسرت پرواز، اطلاعیه به نام حفظ محیط زیست کابل، روان درمانی هم وجود دارد. اگر فرصت بود مطالب دیگر، اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از رویا معدومی.
آصف جلالی کمدین معروف افغانستان به جاودانگی پیوست. آصف جلالی هنرمند که دلهای افسرده را شاد می کرد و گل لبخند بر لبان مردم می کاشت، درگذشت و همه را سوگوار کرد. آصف جلالی هنرمند مستعد، سالهای عمرش را در بخش هنر تمثیل و سینما به خاطر شادمانی و لبخند دیگران سپری کرد، ولی مرگ مجال نداد تا او باز دیگران را بخنداند. رهبری رادیو آزادی به خصوص گرداننده های برنامه های طنزی مربای مرچ و دگرد و آچار، وفات آصف جلالی را در عرصه هنر سینما، تمثیل به مثابه یک کمدین برجسته، یک زایه هنری خواندند. روحش شاد و بهشت برین نصیبش باد. دوشنبه گذشته واحد هماهنگی فرهنگ و هنر ریاست اجرایه و وزارت امور زنان از روز جهانی سینما در کابل تجلیل به عمل آوردند. به این مناسبت محفل به حضور داشته شماری از مسئولان دولتی، هنرپیشه های سینمای کشور، ممثلان و شخصیت های فرهنگی در تالار وزارت امور زنان برگزار شد. در این محفل صحرا کریمی، رئیس افغان فیلم، وضعیت سینما در کشور را به بررسی گرفت و گفت که در 18 سال گذشته سینمای کشور چنانچی باید از اعتبار برخوردار می بود نیست. او از شمار سینماگران و فیلمسازان سابقه دار و همچنان نسل جدید سینما به نیکی یاد کرد و تأکید کرد که کار سینما باید کاذب نباشد. باز هم از سینما، یک شنبه مسئولان اطلاعات و فرهنگ بلخ در همایش که به مناسبت از روز جهانی سینما در مزار شریف برگزار شد، از کاهش فعالیت سینماگران در آن ولایت خبر دادند. مسئولان فرهنگی بلخ گفتند که در سالهای گذشته بیش از 100 هنرمند در بخش سینما در آن ولایت فعالیت‌های هنری داشتند، اما در سالهای اخیر فعالیت سینماگران در آن ولایت به گونه چشمگیر کاهش یافته است. محمد صادق سرمست زاده، مدیر عمومی هنرهای ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت که عدم توجه حکومت به فعالیت‌های هنری و ناامنی‌ها باعث شده است که تولید فیلم در آن ولایت به رکود مواجه شود. اما محمد انور نبیل، یکی از هنرپیشگان بلخ، می‌گوید که در سال‌های اخیر هنرپیشگان با کمترین امکانات بیشترین دستاورد داشتند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اشتباه از همه سر می زند. انسان هست که سهو و خطا با او همراه بوده و در مواردی این اشتباهات آنقدرها و ویرانگر و پر مخاطره نیستند. و اما گاه گاهی عواقب خیلی ناخوشایند در قبال دارند و ایجاد نگرانی می نماین. از این رو گفتند و بسیار هم شنیده ایم که می گویند به یک نقطه فیل قیل می شود و یا با یک حرف بخور نخور خوانده می شود که در بعضی اوقات باعث حتی مرگ نیز می گردد. به همین سبب گفتند زمانی که یک نامه یا مکتوبی را می نویسید چندین بار آن را بخوانید و به اصلاح خطاها بپردازید و الا نه تنها آوارگی و سرگردانی در قبال خواهد داشت بلکه ضررهای مادی و معنوی و حتی حیاتی در پایان آن امریست مقرر. باز هم سخن از فیسبوک و سایر سایت ها است که شماری از ما را چنان به خود وابسته ساخته که از 24 ساعت یک شبانه روز حداقل در مواردی 4 الی 6 ساعت خود را نثار آن می کنیم و آن هم در حول و عجل، و اگر در تعنی بودی تا 8 ساعت نیز از آن دست بردار نیستی. در اداره، در مکتب، در کوچه و منزل، در دعوتها، حتی در جنازه و فاتحه بی وقفه و بی مجال با آن می پردازیم که از نظر طب نیز زیان آور و مسبب تکالیف روانی و جسمی بوده حتی انسان را معتاد می گرداند. و مصارف گزاف آن را ببینید که بنابر گفته مردم هر موبایل با اینترنت یک روزگار علاهیده است. مرام از این نوشتار این بود که بنابر اظهارات کاربران فیسبوک که همه ما شامل آن می شویم، شماری در کمال بی حوصلگی و عجولانه کمنت های به دوستان را با تبریکی و با خدای ناخواسته تعزیت و مسائل دیگر می نویسند و با عجله علامه سیو را فشار می دهند و لااقل برای یک بار هم شده بازخوانی و ادیت فراموششان می شود و یا آنقدر به خود اعتماد دارند که لزومی به بازخوانی را نمی بینند و صد دریغ زمانی که کومنت آقا یا بانو را می خوانی صرف نظر از محتوا در این چند جمله کوتاه چنان خطاهای املایی و انشایی دیده می شود که با تکرار خوانی هم مفهومی از آن به دست نمی آوری. این درست که از طریق موبایل و یا سیستم ورد کامپیوتر، آن هم در الفبای فارسی و پشتو، شماری از حروف همصدا پهلوی هم قرار دارند. به گونه مثال عین و غین، ف و قاف، ه و خ، صاد و زاد، توی و زوی و غیره که همسایه یک دیگرند. اما این کار برای سهولت است، نه به خاطر خطا نمودن. اگر دقت کنیم با بازخوانی می شود این نقیصه را رفع کرد. عجله و اتخاذ راه سرسام به خصوص در نگارش پایان بهتری ندارد. بهترین گزینه کمی تأمل و حوصله است که متنی سالم ایجاد شود و آن بیت شاعر به یادم آمد که گفته بود رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
هفته قبل سال نو عیسوی 2020 هم با تجلیل کریسمس آغاز و جهانیان به اصطلاح مردم ما سال 2020 را پیشواز گرفتند. عیسویان و شماری از علاقمندان جشن کریسمس قبل از آمدن آن برای خرید در فروشگاه ها می روند و تحفه هایی برای اطفال خود می خرند. اما این خریدها هم مانند روزهای عید ما خیلی متفاوت است. هر کس نظر به توان اقتصادی خود چیزی می خرد. داستان این هفته را که دوست برنامه محمد اشرف بیگ فرستادن نیز روایتی از خرید یک دختر نادار قبل از کریسمس را می رساند. بیایید داستان کفش طلایی را که بانو عفیفه ساکب می خواند و آرزوی آغاز یک سال و نیک و با ثبات برای مردم با هم بشنویم.
کریسمس چند روز بیشتر نمانده بود و جنب و جوش مردم برای خرید هدیه کریسمس روز به روز بیشتر می شد. من هم به فروشگاه رفته بودم و برای پرداخت پول هدایایی که خریده بودم در صف صندوق ایستاده بودم. جلوی من دو بچه، پسر 5 ساله و دختر کوچکتر ایستاده بودند. پسرک لباس مندرس بر تن داشت. کفش هایش پاره شده بود و چند پول کاغذی را در دست هایش می فشرد. لباس های دخترک هم بهتر از مال برادرش نبود، ولی یک جفت کفش نو در دست داشت. وقتی به صندوق رسیدیم، دخترک آهسته کفش ها را روی پیشخان گذاشت. چنان رفتار می کرد که انگار گنجینه پرارزش را در دست دارد. صندوقدار قیمت کفش ها را گفت. 6 دلار. پسرک پولهایش را روی پیشخان ریخت و آن را شمرد. 3 دلار و 15 سنت. بعد رو کرد به خواهرش و گفت. فکر می کنم باید کفشها را بگذاری سر جایش. دخترک با شنیدن این حرف به شدت بغض کرد و با گریه گفت. نه، نه، نمی دهم. مادر ما در بهشت با چی راه برود؟ پسرک جواب داد. گریه نکن، شاید فردا بتوانیم پول کفش ها را پیدا کنیم. من که شاهد ماجرا بودم، به سرعت 3 دلار از بکسک خود بیرون آوردم و به صندوق دار دادم. دخترک 2 بازوی کوچکش را دور من حلقه کرد و با شادی گفت متشکرم خانم، متشکرم خانم. به طرفش خم شدم و پرسیدم منظورت چی بود که گفتی؟ پس مادر در بهشت با چی راه برود؟ پسرک جواب داد مادرم خیلی مریض است و پدرم گفته که ممکن است قبل از عید کریسمس به بهشت برود. دخترک ادامه داد معلم دینی ما گفته که رنگ خیابانهای بهشت طلایی است. به نظر شما اگر مادر با این کفشهای طلایی در خیابانهای بهشت قدم بزنه مقبول نمیشه؟ چشمانم پر از اشک شد و در حالی که به چشمان دخترک نگاه می کردم، گفتم چرا عزیزم، حق با توست. مطمئنم که مادر شما با این کفش ها در بهشت خیلی قشنگ می شه.
در این هفته نیز 2 جالب از رسانه ها داریم با عناوین سرقت عجیب از سایت تردی بسم الله و دومی با عنوان قدوس از همایون عطار. هر دو روایت از 2 سرقت جالب است. نخست سرقت عجیب. یک مرد امریکایی پس از سرقت یک بانک پول را که دزدیده بود با آرزوی کریسمس خوب به مردم در هوا پراگنده ساخت. به گزارش سپوتنیک به نقل از HILL مردی در ایالت کلرادوی امریکا پول بانکی را به سرقت برد، اما پس از دزدی بلافاصله به جاده دوید و با پراگنده نمودن پولهای سرقت شده در هوا به مردم تبریک گفت و کریسمس خوب آرزو کرد. این حادثه عصر روز دوشنبه 23 دسامبر سال روان رخ داد. به گفته شاهدان سارق که از سوی پلیس دیوید الیور 65 ساله معرفی شد، پس از دزدی و پراگنده ساختن پولها به نزدیکترین کافی شاپ رفت و در آنجا منتظر ماند تا پلیس او را دستگیر کند. به گفته پلیس الیور در هنگام دستگیری هیچ مقاومتی نشان نداد و همچنین اسلحه نزد وی پیدا نشد. شاهدان عینی گفتند که رهگذران پولهای پراگنده شده توسط سارق را جمع‌آوری کرده و آن را به بانک باز می‌گردانند. این که چه مقدار پول سرقت شده تا هنوز مشخص نیست. با این حال پلیس محل از مفقود شدن هزاران دلار در این حادثه خبر داده است. جالب دوم از سایت همایون عطار برگزیدیم با عنوان قدوس. دزدی وارد خانه یک پیرزن شد و شروع کرد به جمع کردن اساس خانه. پیرزن که بیدار بود صدایش کرد و گفت: جان مادر، معلوم می شود که شما جوان خوبی هستید و از ناچاری دزدی می کنید. آن وسایل سنگین را رها کنید، بیایید اینجا که چوری های طلا را به شما بدهم. فقط قبل از آن خوابی که قبل از آمدن شما دیدم برایتان تعریف کنم. دزد گفت: خوب، چه خوابی دیدی؟ پیرزن گفت: خواب دیدم که با همه اهل محل در یک باغ بزرگی در حال دویدن بودیم که من داخل نهر آب افتادم. برای بیرون آوردن من از نهر با صدای بلند پسرم قدوس را این طور صدا کردم: قدوس، قدوس، بیا کمک کن. پسرش از خواب بیدار شد و مثل مرمی از طبقه بالا پایین آمد و دزد را گرفت و شروع کرد به زدن او. پیرزن به پسرش گفت: نزن، دیگر بس است. دزد گفت: بگذار بزند. من بی پدر برای دزدی آمده بودم یا تعبیر خواب؟
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
حسرت پرواز عنوان شعر نابی از شاعر فرهیخته صنم عنبرین را اینک همکارم عفیفه ثاقب برای شما میخواند.
پرواز میخواهد دلم، بال و پر بازم بده، در اوجهای آسمان فرصت به پروازم بده. در سینه تنگم چنان فریادها دارم نهان، بنمای آزادم دگر، گرمی به آوازم بده. از رنگ بیرنگی خود دلگیر گردیدم دگر، بخشا به من رنگ دیگر، سوزم بده، سازم بده. دیشب نوای ناله ام پیچید اندر خانه ام، ای روشنی صبح و دم، پیک ز اعجازم بده. صدها سخن اندر زبان دارم، چسان سازم بیان. صدها سخن اندر زبان دارم، چه سان سازم بیان. دروازه دل را گشا، مهلت به ابرازم بده. ساز سفر دارم کنون، ساز سفر دارم کنون، در انتهای جاده ام، بار دیگر با بوسعت، ای جان آغازم بده.
شنبه که گذشت روز سینما بود و این روز از سوی ریاست افغان فیلم در کابل و شماری از ولایات تجلیل شد. سینما زمانی محل جمع و جوش مردم به خصوص جوانان بود که هر ولایت لااقل یک سینما و شهر کابل چندین سینما داشت و مردم گروه گروه به سینماها داخل می شدند و فیلمهای هندی، امریکایی و روسی و فیلمهای وطنی را تماشا می کردند. اما امروز این سینماها در چه وضعیتی است؟ همکارم حمید حکیمی گزارشی داشت از این آشفته بازار سینماها در کابل که با هم می شنویم.
بازار کمرنگ سینما در افغانستان. اینجا مقابل پارک سینما در شهر کابل است. با آنکه تک تک ساعت از 2 بعد از ظهر زمان آغاز برنامه دوم پخش فیلم در سینما خبر می‌دهد، اما تا حال هیچ فردی برای تماشای فیلم به این سینما مراجعه نکرده است.
سینما میره تک شروع شده.
در حال حاضر نام سینما مانند گذشته بر سر زبان‌های افغانان نیست. حضور تماشاچیان فیلم در سینما هم بسیار کم رنگ است. به نظر می رسد که مردم دیگر به فکر سینما رفتن نیستند، اما سینماگران نگرانند. فضل رحمان مسئول سینما پارک کابل میگوید سریال های تلویزیونی بازار سینما را فلج کرده است.
مردم با پدون با یونیفرم بسیار مخصوص به داخل سینما می رفتند، حتی فامیلای محترم. اما از زمانی که مثلا یکی چند سال شده رسانه ها مثلا سریال های ترکی و سریال ها را در تلویزیون نشر میکنند، بیرنده تلویزیون ها از بین رفته از سینما.
با گفته فضل رحمان، با آنکه سینما پارک ظرفیت 550 تماشاچی را در یک وقت دارد، اما در حال حاضر روزانه 15 تا 20 نفر برای تماشای فیلم میآیند.
آریو سینمای پامیر، سینمای آریانو با فامیل ها 90%
این شیرین داد است که از 30 سال به این سو سینماگر است. او به عنوان کارمند سینماهای پامیر و آریانو کار میکند و درباره تفاوت فضای سینماهای امروز با سینماهای 30 سال پیش روایت میکند.
آریو سینمای پامیر، سینمای آریانو با فامیل ها 90% با فامیل ها همیشه سینما می آمد. امنیتی نسبت وضعیت اقتصاد ضعیف، نسبت نبود سینما، نبود فیلم، توجه دولت در مسائل سینما قطعا وجود ندارد. مردم هم روز در روز دلسرد شده دارد.
محمد یکی از باشندگان شهر کابل میگوید
کل مشکل ها سر اقتصاد است، کل مردم بیکار است. سابق که بود سینما که می آمدی به حساب در تایمش 500 نفر می آمدی، حالا ما برو این کستم 20 نفر یا 25 تایم ماست، این ها تفریم می شد. فقط فیلم های ایندی و امریکا.
امروز 28 دسامبر روز جهانی سینما است. از این روز در حال در افغانستان بازار داشت می شود که سهرا کریمی رئیس افغان فیلم وضعیت صنعت سینمای کشور را نگران کننده می داند. خانم کریمی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که او برای رفع مشکلات کنونی برنامه های مشخصی روی دست دارد.
در داخل خود افغانستان هنوز سینما در وضعیت بسیار بحرانی قرار داره. سالن های سینما وجود نداره، بودجه فیلم سازی وجود نداره و همچنین حکومت یک پروگرام یا برنامه خاص برای فیلم سازا نداره. بنابراین افغان فیلم در نظر داره که وضعیت سینما در داخل افغانستان رو بتونه بهتر بکنه با برنامه هایی که پیش رو داره.
سینما در اوایل قرن 20 به افغانستان آمد. دو دهه قبل 45 سینما در ولایت‌های مختلف افغانستان فعال بود و 23 سینما در کابل فعالیت می‌کرد. اما در حال حاضر تنها سینماهای پارک و آریانا در کابل فعال هستند و در جریان جنگ‌های سال‌های گذشته ساختمان بیشتر سینماها تخریب شده و یا هم به محلات تجارتی و اداره‌های دولتی مبدل شده‌اند.
در این روزها که مردم کابل علی‌رغم سردی زیاد فضای آلوده با دودهای زهرآگین ناشی از مواد سوخت بی کیفیت و دودزا را تنفس می کنند، تمام رسانه ها و نهادهای اطلاع رسانی همه روز از خطرات و عواقب آن گزارش هایی دارند. و از این جمله رادیو آزادی نیز با مکلفیت اطلاع رسانی خود در مجله های خبری و فرهنگی خود بار بار گزارش های متنوع با صحبت های اهل نظر و مسئولین داشتند. و در این روزها یک اطلاعیه وزارت صحت عامه افغانستان در فیسبوک جناب پاینده محمد اکبری نظرم را جلب نمود که ایشان نوشتند شهر کابل با کمبود اکسیژن مواجه است، آلودگی هوا بدتر از انتحار و انفجار جان شهروندان کابل را تهدید می کند. در کمپاین مبارزه با آلودگی هوا صحیح می شوید. به هر حال اطلاعیه مختصر، مفید و همگانی بود و ما نیز آن را به نشر می رسانیم. اطلاعیه وزارت صحت عامه افغانستان: وضعیت کیفی هوای کابل به دلیل غلظت بیش از حد مجاز ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار دارد. در این راستا توصیه های صحی بشر زیل جهت حفظ صحت همشهریان عزیز اعلان می گردد. یک، کاهش رفت و آمد و فعالیت افراد دارای امراض قلبی و ریوی و افراد کهنسال در فضای باز. دوم، پرهیز از انجام کارهای شدید سپورتی در فضای باز. سوم، عدم استفاده از موترهای شخصی تا حد امکان. چهارم، عدم انجام هر گونه فعالیت که موجب افزایش آلودگی هوا می گردد، از قبیل سوختاندن رابر، پلاستیک، تایر موتر برای گرمایش منازل و حمام ها. پنجم، عدم استفاده از میوه و ترکاری که در کنار سرک ها در مسیر و عبور موترها قرار دارند. ششم، استفاده بیشتر از سبزیجات، از شیر، ماست، دوغ، مرغ، کاهو، لیمو، پالک، کدو، بادنجان رومی که همگی خاصیت خونسا کنندگی سموم را دارند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با تأسف روز شنبه ای که گذشت، محمد آصف جلالی، یکی از هنرمندان با شهرت در عرصه طنز و کمدی، را از دست دادیم. اگرچه مرحوم جلالی از هنرمندان سابقه دار است، اما در دهه‌های اخیر با کار و فعالیت هنری خود در تلویزیون‌های ملی، خورشید و در چند سال اخیر با برنامه شبخند خود در تلویزیون یک شهرت به خصوصی کسب نموده بود. جلالی سالها در لبان مردم رنج دیدی افغانستان تبسم و خنده ایجاد کرد. با اخلاق حمیده همه را گرویده خود ساخت. صد دریغ که امروز او را نداریم و خنده های بلند او هنوز در گوش های ما تنین دارد. همکارم جاوید فیضی به یکی از اوصاف او که خندیدن و خنداندن مردم بود، به تعریف خنده و فواید خنده می پردازد که با هم می شنویم.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی‌درمان دواست. آیا می دانستید که در واقع یک خنده می تواند سلامت شما را نیز بهبود بخشد؟ خنده داروی قوی است. خنده از طریق تحریک تغییرات جسمی و احساسی سالم در بدن افراد را به یک دیگر متصل می کند. چرا خنده شیرین ترین دارو برای ذهن و بدن است؟ خنده یک پادزهر قدرتمند برای استرس، درد و ناسازگاری است. هیچ چیز سریعتر و مطمئنتر از یک خنده خوب ذهن و بدن شما را دوباره به تعادل بر نمی گرداند. خنده با قدرت بسیار زیاده که برای شفا و تجدید قوا دارد، یک منبع فوق‌العاده برای فایق آمدن بر مشکلات، افزایش روابط شما و حمایت از سلامت جسمی و عاطفی است. از همه بهتر این است که این داروی پر ارزش، سرگرم کننده رایگان و برای استفاده بسیار آسان است. یک خنده خوب و از ته دل بار فشار و استرس فیزیکی را کاهش می دهد و عضلات شما را تا 45 دقیقه پس از آن آرام نگه می دارد. خنده باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. خنده هورمون استرس را کاهش می دهد و سلول‌های ایمنی و آنتی‌بادی های ضد عفونی را افزایش می دهد. در نتیجه مقاومت در برابر بیماری ها را افزایش می دهد. خنده از قلب محافظت می کند. خنده عملکرد رگ های خونی را افزایش می دهد و جریان خون را نیز افزایش می دهد که می تواند به شما در برابر حمله قلبی و سایر مشکلات قلبی کمک کند. همه چیز سریعتر از یک خنده دست جمعی خشم و اختلاف را پراگنده نمی کند. نگاه به جنبه خنددار مشکلات می تواند آن را در چشمنداز قرار دهد و شما را قادر می سازد تا بدون در نظر گرفتن تلخی یا ناراحتی از مواجه با آن خودداری کنید. خنده حتی ممکن است به شما کمک کند که طولانی تر زندگی کنید. یک مطالعه در کشور ناروی نشان داد افرادی که دارای حس شوخ طبیعی قوی هستند کسانی را که خیلی نمی خندند زنده می کنند. این تفاوت قابل توجه کسان است که با سرطان مبارزه می کنند. خنده برای تقویت سیستم ایمنی، کاهش هورمون استرس، کاهش درد، آرامسازی عضلات، جلوگیری از حمله قلبی مؤثریت قابل ملاحظه ای دارد. اضافه کردن رغبت و شادی به زندگی، کاهش استراب و تنش، کاهش استرس، تقویت انعطاف پذیری، تقویت خلق و خو تأثیر خود را دارد. مزایای اجتماعی خنده: تقویت ارتباطات، جذب دیگران توسط ما، افزایش کار گروهی، کمک به از بین بردن مناقشه، ترویج پیوند گروهی. خنده به شما در حفظ سلامت روحی کمک می کند. خنده به شما کمک می کند تا احساس خوب داشته باشید و این احساس خوب حتی بعد از خنده نیز با شما باقی می ماند. شوخ‌طبعی به شما کمک می کند چشمانداز مثبت و خوشبینانه را حتی در شرایط دشوار و ناامیدی حفظ کند. در بین غم و اندوه خنده به شما شجاعت و قدرت می دهد تا منابع جدید از معنا و امید پیدا کنید. حتی در سخت‌ترین لحظات یک خنده یا حتی یک لبخند ساده می تواند راه طولانی در جهت ایجاد احساس بهتر شما را فراهم کند. خنده مردم را به هم پیوند می دهد و روابط را تقویت می کند. دلایل خوبی وجود دارد که چرا همه برنامه های کمدی تلویزیونی از آهنگ های خنددار استفاده می کند. شما بارها و بارها با دیگران خندیده اید تا زمانی که تنها هستید و هرچه خنده بیشتر را به زندگی خودتان بیاورید، شما و اطرافیانی که با شما زندگی می کنند شادتر خواهید بود. خنده تنها با شنیدن جوک ها نیست، بلکه بیشتر صرف زمان شادی با دوستان و خانواده است و این جنبه اجتماعی است که نقش مهمی در مزایای سلامتی خنده دارد. شما نمی توانید با دیگران لذت ببرید مگر اینکه واقعا وقت خود را با آنها بگذرانید. وقت آنقدر به کسی اهمیت می دهید که گوشی خود را خاموش کرده و ارتباط چهره به چهره برقرار می کنید، درگیر فرایند هستید که سیستم عصبی را متعادل می کند. و اگر شما هم به اندازه کافی یک خنده را به اشتراک بگذارید، حتی اگر قادر به تغییر وضعیت پر استرس خود نباشید، اردو احساس خوشبختی، یقین و آرامش بیشتر می کنید. چگونه خندیدن با هم می تواند روابط را تقویت کند؟ خنده مشترک یکی از مؤثرترین ابزار برای حفظ تازه نگه داشتن و هیجان روابط است. همه تفکرات عاطفی باعث ایجاد پیوندهای روابط قوی و پایدار می شوند. اما به اشتراک گذاری خنده نیز موجب می شود لذت، سر زندگی و انعطاف پذیری بر روابط اضافه شود. و طنز یک روش قدرتمند و مؤثر برای التیام خشم، اختلاف نظر و درد است. خنده در طول زمانهای دشوار مردم را متحد می کند. خنده و ارتباط پرشور و هیجان روابط ما را با تحریک احساسات مثبت و تقویت روابط عاطفی کمک می کند. هنگامی که ما با یک دیگر می خندیم، یک پیوند مثبت ایجاد می شود. این پیوند به عنوان یک سپر قوی در برابر استرس، اختلاف نظر و ناامیدی عمل می کند. استفاده از طنز و خنده در روابط به شما اجازه می دهد تا از طنز برای حل تنش و اختلافات در رابطه خود استفاده کنید. خنده یک ابزار بسیار قدرتمند برای مدیریت منازعه و کاهش تنش در زمان است که احساسات بالا می روند. فرق نمی کند که با شریک رابطه، دوستان و خانواده و یا همکارانتان می توانید از طنز استفاده کنید تا از اختلاف نظرها خلاص شوید. سطح استرس افراد را پایین بیاورید و طور ارتباط برقرار کنید که روابط خود را به جای شکستن آنها به هم متصل کنید. پس لبخند بزنید، زیرا لبخند زدن شروع خنده است.
بحث روانی این هفته در مورد مؤثریت و اختلالات و درمان دارویی روان درمانی است که این بخش یکی از معتبرترین بخش های روانشناسی عمومی است. همکارم مرسلین ارسلا با شرحی در این زمینه در خدمت شماست.
روان درمانی چه کمکی به ما می کند؟ این سوالی است که بسیاری از افراد در مواجهه با روانشناسان با آن روبرو می شوند. روان درمانی به طور کلی فرایندی است که یک روانشناس به بررسی وضعیت روانی مراجع خود می پردازد و با رسیدن به درک کامل از مشکل او کمک می کند تا فرد بتواند آرامش خود را به دست بیاورد و عملکرد خود را در طول زندگی حفظ کند. جالب است بدانید که جلسات روان درمانی تنها به افراد مبتلا به اختلالات روانی اختصاص ندارد و همه افراد برای ارتقای سطح کیفی زندگی خود می توانند از آن بهره مند شوند. روان درمانی چیست؟ روان درمانی توسط متخصصین روانشناسی برای درمان طیف وسیع از اختلالات روانی و مشکلات هیجانی به کار می رود. این فرایند که از طریق گفتگو انجام می شود به افراد کمک می کند تا بتوانند علائم روحی و روانی ناخوشایند خود را کاهش داده و آنها را تحت کنترل در بیاورند. این امر به افزایش سطح رفاه و بهزیستی در زندگی کمک شایانه می کند. روان درمانی به چه مشکلات کمک می کند؟ روان درمانی در بهبود انواع مشکلات درون روانی و بین فردی به شما کمک می کند. از جمله مهمترین این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره کرد: مشکلات مربوط به سازگاری با شرایط زندگی، کنار آمدن با رویدادهای آسیبزا مانند بلایای طبیعی، کنار آمدن با غم از دست دادن عزیزان و مشکلات مرتبط با سوگ، اختلالات روانی خاص نظیر افسردگی و استراب، اختلالات و مشکلات مرتبط با سوی مصرف مواد، مشکلات ارتباطی با همسر و سایر افراد مهم در زندگی و چند دیگر. جلسات روان درمانی. جلسات روان درمانی می تواند به صورت فردی، گروهی، زوج درمانی و یا خانواده درمانی برگزار شود. شرکت در این جلسات محدودیت سنی خاصی ندارد و برای کودکان و بزرگسالان قابل اجرا است. درمانگران معمولاً جلسات را به صورت یک بار در هفته و هر بار به مدت 30 تا 50 دقیقه تنظیم می کنند. روان درمانی می تواند به دو صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت برای افراد اجرا شود. امروزه برای اکثر مشکلات از درمانهای کوتاه مدت استفاده می شود. با این حال برخی مشکلات نظیر درمان اختلالات شخصیتی به درمانهای بلند مدت نیاز دارند. در این شرایط درمان ممکن است ماها و حتی سالها به طول بیانجامد. روان درمانی و درمانهای دارویی. روان درمانی گاهی اوقات همراه با درمان دارویی انجام می شود. بسته به شرایط روانی مراجع گاهی اوقات درمان دارویی و گاهی اوقات روان درمانی ارجحیت پیدا می کند. با این حال تحقیقات نشان داده است حتی در شرایطی که اوضاع روانی مراجع ایجاب می کند که درمان دارویی صورت بگیرد، قرار گرفتن روان درمانی در کنار داروها باعث دوچندان شدن اثرات درمانی می شود. روان درمانی و انواع آن. امروزه رویکردهای متفاوت برای روان درمانی شکل گرفته است که هر کدام مبنای تئوری مربوط به خود را دارند. این که چه رویکرد برای مراجع باید مورد استفاده قرار بگیرد و نوع مشکل آنها بستگی دارد. ممکن است درمانگر رویکرد التقایی را اتخاذ کند و در جریان کار خود از تکنیک های درمانی مختلف استفاده کنند. در ادامه بر رایج‌ترین رویکردهای درمانی اشاره خواهیم کرد. درمان های شناختی رفتاری. درمان شناختی رفتاری افکار انسان را منشأ تمامی احساسات و رفتارها در نظر می گیرد. به همین خاطر در این درمان درمانگر تلاش می کند تا برای حل مشکلات الگوهای ناسازگار و مخرب افکار را در فرد پیدا کرده و به او کمک کند تا افکار مناسب را جاگزین آن کند. درمان شناختی رفتاری امروزه به عنوان رایج‌ترین شیوه رواندرمانی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و تحقیقات نشان داده است که در درمان طیف وسیع از اختلالات روانی کاربرد دارد. رفتار درمانی دیالکتیک، این درمان نوع دیگر از درمان شناختی رفتاری است که به تنظیم احساسات افراد کمک می کند و معمولاً برای معالجه افراد مبتلا به افکار خودکشی مزمن و افرادی که دارای اختلال شخصیت مرزی، اختلالات خوردن و اختلال استرس پس از سارحه هستند استفاده می شود. درمانهای روانپویشی، درمانهای روانپویشی که تحت تأثیر نظریه روانکاوی قرار دارند، رفتار و بهزیستی روانی را تحت تأثیر تجارب اولیه کودکی و الگوهای ناخودآگاه ذهن می دانند. درمانگر در طول جلسات درمان به کاوش ذهن ناخودآگاه فرد می پردازد و تلاش می کند تا برای تجارب ناخوشایند دوران کودکی تجارب اصلاحی فراهم کند. درمانهای حمایتی، درمانهای حمایتی به افراد کمک می کنند تا بتوانند از منابع درون روانی خود به طرز بهتر استفاده کنند. این امر به ایجاد عزت نفس، کاهش استراب، تقویت میکانیزم های مقابله و بهبود عملکرد اجتماعی فرد کمک می کند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های محترم، با نشر آهنگی از وحید قاسمی برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
خواری جانم وطن دار، ذلت است خواری جانم وطن دار. خوار زاری رنج بی دیاری ذلت فراری ذلت دست خواری جانم وطن ذلت دست خواری جانم وطن.